بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار و با درخواست رحمت واسعه الهی برای همگان و عنایات ویژه او در این برنامه، آیه 130 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. چه کسی از آیین و ملت و کیش ابراهیم خلیل روی می‌گرداند مگر کسی که نفس خود را به اختلال و در هم ریختگی بکشاند؟ ما او را در دنیا برگزیدیم و او در آخرت از صالحین است. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. آنگاه که پروردگارش به او گفت تسلیم باش و او گفت من از تسلیم شدگان در پیشگاه پروردگار عالمین هستم، من تسلیم پروردگار جهانیانم. این آیه به دنبال آیات قبل و بلکه به دنبال مجموعه مباحث گذشته است. قرآن کریم از آیه 40 سوره بقره وارد گفتگوی با بنی اسرائیل میشه و یا درباره آنان سخن میگه. یک جا در آیه 40 می‌فرماید که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم و اوفوا بعهدي اوف بعهدكم و ایای فرهبون. ای بنی اسرائیل، نعمت‌هایی را که به شما ارزانی داشتم به یاد آورید، به عهد من پایدار باشید و وفا کنید تا به عهدی که با شما دارم وفا کنم، و از من بترسید و ایای فرهبون، در پیشگاه من خائف باشید، پیمان خدا رو نشکنید. بعد از آنیست که بحث حضرت آدم و شریعت الهی برای بشریت مطرح شد. بعد قرآن میاد روی خاص بنی اسرائیل به عنوان یک مصداق تمرکز میکنه، و خصوص که در مدینه پیغمبر اکرم با یهود بسیار مسئله داشتند و درگیر بودند، و بعد هم در تاریخ اسلام همیشه مسلمان ها با یهود مسئله داشتند، کم و بیش، گاهی شدت داشت مثل زمان ما، گاهی کمتر، ولی بالاخره همیشه این مسائل برقرار بود. و بعد میاد در آیه 122 سوره بقره مجدداً همین بحث رو با بنی اسرائیل مطرح میکنه، گویا سومین باریست که در این مجموعه آیات این مسئله رو به بنی اسرائیل یادآور میشه. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. ای بنی اسرائیل، نعمتی را که من که خدای شما هستم به شما ارزانی داشتم یادآور باشید، و این که من شما رو بر مردم دنیا فضیلت بخشیدم، نسل شما رو نسلی برجسته قرار دادم، در زمان خودتون نسل برتر بودید و جمعیتی که پیامبران در بین شما بودن، کلمه توحید در بین شما نازل شده بود و نعمتهای ویژه الهی برای شما بود، که البته این نعمتهای الهی امتیاز جمعی و یا بگیم امتیاز موردی میاره، ولی نه امتیاز شخصی. مثل دانشجویی که میگن به دانشجویان میگن که شما رو از نظر دانش و امکانات و علم و معلم برتری بخشیدن. این از یک طرف یه فضیلت، از یک طرف یک مسئولیت. اگر به این مسئولیت خوب عمل بشه این فضیلت تقویت میشه. اگر مسئولیت زیر پا گذاشته بشه و امکانات رو ضایع کنن دانشجوان یا دانشجویی، در این صورت نه تنها فضیلتی برای او نخواهد بود بلکه مسئولیت بالاتریست. همچنانی که قرآن کریم به زنان پیغمبر اکرم خطاب میکنه که شما با بقیه زنان مساوی نیستید. اگر هر کدام از شما گناهی مرتکب بشه میعت من کن به فاحشت مبینه یوزا افله العذاب و زعفین، عذابش دو برابر خواهد شد و این امر بر خدا آسانه. و هر کدام از شما که مطیع خدا و رسول خدا باشید و ایمان بیاورید و مراقب باشید ما اجرش رو دو برابر عطا میکنیم. این یک امتیاز. حالا بنی اسرائیل از چنین امتیازی برخوردار بودن. قرآن این امتیاز رو به اونها متذکر میشه و بعدم مسئولیت رو به اونها تذکر میده که شما در قبال این امتیاز مسئولیت بیشتری دارید و اگر به خطا برید گناه شما بالاتره. به همین خاطرم در آیه بعدی یعنی آیه 123 سوره بقره میفرماید واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، مراقب روزی باشید که دیگه کسی برای کسی نمیتونه کاری بکنه. خب این تذکرات به بنی اسرائیل با بحث خانه کعبه و زندگی حضرت ابراهیم قطع شد. در آیه 124 وارد زندگی حضرت ابراهیم میشن و بعد مسئله خانه کعبه و موقتاً مسئله بنی اسرائیل کنار میره تا در این آیه‌ای که الان مورد بحث ماست یعنی آیه 130 باز بنی اسرائیل و به خصوص علمای یهود مورد بحث قرار میگیرن. بنای خانه کعبه به دست ابراهیم خلیل مطرح شد، امامت ابراهیم خلیل رو خداوند مطرح کرد. بعد از بنای خانه کعبه دعاهای حضرت ابراهیم رو گفتن، حالت تسلیم بودن ابراهیم خلیل رو در پیشگاه خداوند بیان کردند و دعای حضرت ابراهیم رو بر تسلیم. حالا دو دفعه توجه میدن که کسانی که از آیین ابراهیم روی میگردانن اینا کسانی هستن که سامان فکری خود رو به هم میریزن و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. گویا سخن اینه ان هذه ملت ابیکم ابراهیم، همچنانی که در آیه 78 سوره حج میفرماید که این دین آیین پدر شما ابراهیم خلیل است. هو سماکم المسلمین من قبل، او پیش از این شما را مسلمان نامید. حالا گویا در اینجا هم این جمله در تقدیره که این آیین تسلیم در پیشگاه خدا آیین ابراهیم خلیل است و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. چه کسی از آیین ابراهیم روی میگرداند مگر کسی که خیشتن را به سفاهت کشانده باشد. رقبه به معنای روی آوردن، تمایل شدید رو میگن رقبت. منتها دو جور بیان میشه. اگر بگیم رقب الیه یعنی به او روی آورد و رقبت کرد. اگر با ان متعدی بشه گفته بشه رقب عنه یعنی از او رو گردانید، یا به تعبیر دیگری به غیر او تمایل کرد. به جایی که به این تمایل کنه از این خودش رو کنار کشید. شبیه این حدیثی که از پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه مشهوره که فرمودن ان نکاح سنتی و من رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح و ازدواج سنت من است. اگر کسی رغب عن سنتی رقب ان یعنی رو بگرداند، از سنت من رو بگرداند و اعراض کند، از من نیست و به شیوه من عمل نکرده. کلمه رقبت به معنای تمایله، اما با اگر با کلمه ان متعدی بشه، رقب ان یعنی این تمایل به غیر و روگرداندن از چیزی. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. خب این آیینه که ابراهیم رو که بیان کردیم، این خانه کعبه، این اسلامی که ابراهیم خلیل پایه‌گذاری کرد و الان به دست پیغمبر اکرم داره تکمیل میشه و تکمیل شده، که بعد در سوره مائده خطاب میکند که الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه من امروز دین شما رو کامل کردم در بحث امامت و ولایت. خب این آیین ابراهیم خلیله. یهود هم به ابراهیم خلیل ایمان داشتن، خودشون رو به اون منتسب می دونستن، که قرآن می فرماید که ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانی، یا اون یهودی بود نه نصرانی بود، ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. او یک انسان خالص تسلیم در پیشگاه خدا بود، از مشرکین هم نبود. هم مشرکین خودشون رو منسوب به حضرت ابراهیم میدونستن، چون میگفتن ما کلیددار خانه کعبه هستیم و این خانه کعبه هم مال ابراهیم خلیل. هم یهود و هم نصارا. قرآن میگه ابراهیم به هیچ کدام اینها منسوب نبود. قبل از آمدن حضرت موسی و عیسی او بود، بعدم که این آیین شرک هم ربطی به او نداره. عنایت میفرمایید که از آیه 124 تا آیه 130 بحث دیگری مطرح شد که از ابراهیم چگونه آیین اسلام را در این سرزمین پایه‌گذاری کردن. خب این آیین ابراهیم خلیله که انه داره به علمای یهود، به اهل کتاب، به اونها داره هشدار میده که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. چه کسی از آیین ابراهیم خلیل روی میگرداند جز آن کسی که سفه نفسه. سفه به معنای اخلال و ازلال در چیزی است. اگر اختلال در امری ایجاد بشه میشه سفه. اگر متعدی بشه یعنی به هم ریختن چیزی. مگر کسی که نفس خود و جان خود رو به هم بریزه، اختلال درش ایجاد کنه. شما علمای یهود اگر به ابراهیم اینقدر وابستگی نشان میدید، چرا از آیین رو روی میگردانید؟ این اسلام که آیین ابراهیم خلیله. در تورات هم که به شما گفتن پیغمبر آخر زمان میاد، اسلامی رو که در حجاز بوده در کنار خانه خدا، این رو تکمیل میکنه و جهانی میشه و او پیغمبر آخر زمانه. پس شما در حقیقت دارید خودتون رو به هم میریزید. اون نظام فکری و اون نظام قلبی خودتون رو دارید در هم میریزید. الا من سفه نفسه ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. ما ابراهیم رو در دنیا برگزیدیم. استفا به معنای برگزیدن، یعنی از میان جمعی چیزی رو به طور خاص خارج کردن، اون یک امر خالص و نابی رو استخراج کردن. ولقد استفیناه فی الدنیا، ما او را در دنیا برگزیدیم. و انه فی الاخره لمن الصالحین، و او در آخرت از صالحین خواهد بود. به طور خلاصه استفا از ماده صف و صفا در مقابل کدورت هست، و استفا از باب افتعال به معنای اختیار کردن و خلوص و ناآلودگی. ولقد استفیناه فی الدنیا، لام برای تأکید، قد هم در اینجا حالت تأکید داره. و البته با قطعا ما ابراهیم را در زندگی دنیا برگزیدیم. درباره هست موسی بن عمران داره که وستنعتک لنفسی، و در باره حضرت ابراهیم داره که بلقد استفعیناه و فت دنیا، ما او رو انتخاب کردیم به طور خالص. گویا وجود نورانی ابراهیم خلیل چنان خالص، چنان بدور از شائبه شرک هست که خداوند او رو برای خود انتخاب کرده. ولقد استفیناه فی الدنیا، خب ما ابراهیم رو در دنیا انتخاب کردیم. و انه فی الاخره لمن الصالحین، در آخرت هم از صالحین است. دنیا در تعبیر قرآن این زندگی نزدیکتر یا پایینتر، آخرت او زندگی متأخر که بعدن خواهد آمد. در این زندگی که الان در پیش روی چشم شماست، در این زندگی او رو برگزیدیم. در زندگی آخرت هم او از صالحینه. پس آیین ابراهیم آیینی است که هم در دنیا و هم در آخرت انسان رو به صلاح و سداد میرسونه. پس چرا از این آیین رو میگردانید؟ شما که مدعی پیوند با ابراهیم خلیل هستید. ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. آنگاه که پروردگارش به او گفت تسلیم باش، گفت من تسلیمم یا تسلیم شدم برای پروردگار جهانیان. این فرمان تسلیم رو خداوند به ما هم داده. می فرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای اهل ایمان، تقوای الهی رو به جای آورید، حق تقوای او رو، و مبادا بمیرید مگر با حالت تسلیم. پس این فرمان به ما هم داده شده و برای ما هم صادر شده، ولی ابراهیم خلیل به جان خرید. تا جایی که فرمان ذبح فرزند نوجوانش و تنها فرزندش اسماعیل رو به اجرا گذاشت. فلما اسلما و تله للجبین، و همین هم مقدمه استفاء او شد. ولقد استفیناه فی الدنیا، کی ما این کار رو کردیم؟ اذ قال له ربه اسلم. معامله با خدا هیچ گاه زیان نداره. ما یه چیزی رو در راه خدا میدیم، اما اون چه که او در قبال این تسلیم و انقیاد و اطاعت فرمان به ما عطا میکنه اصلا قابل مقایسه نیست با اون چه که ما تقدیم او میکنیم. حضرت ابراهیم فرزندش رو تقدیم کرد، خدا هم نگرفت، ولی او رو برگزید. و در زمینه‌های دیگه که باز تسلیم خدا بود و تسلیم فرمان پروردگار. اگر حکم خدا هیچ حکمتی و فلسفه‌ای درش نباشه جز اجرای فرمان خدا، همین بالاترین حکمته و بالاترین فلسفه است. فرمان داده، من اجرا میکنم، ولو دوست نداشته باشم، ولو با نفس من همسانی و همسازگاری نداشته باشه. خود اجرای فرمان مقدمه استفاره. اذ قال له ربه اسلم، می فرماید ولقد استفیناه، اذ قال له ربه اسلم، حالت تعلیل داره که در حقیقت از ظرف و به منزله تعلیل برای استفاست. یعنی در برابر فرمانهای الهی تسلیم محض بود، از این بابت ما او رو استفا کردیم و به مقام خلت برگزیدیم. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. این آیین ابراهیم خلیله. شما هم اگر بگیم خطاب به یهودیان هست، تسلیم پیغمبر اسلام باشید تا به این مقام در درجه خودتون برسید. به ما هم خطابه تسلیم خدا باشید. زرق و برق دنیا، هواهای نفسانی شما را از خدا نگیره و جدا نکنه، یا خدا را از شما نگیره. اگر شما چنین کردید خدا شما رو برمی‌گزیند. تمام کسانی که به مقامات معنوی رسیدن، اهل سلوک، اینا معمولا یک امتحان‌های جدی داشتن که باید یه چیزی رو در راه خدا ازش می‌گذشتند و تقدیم می‌کردند. مرحوم آقای نکوگویان، آقای شیخ رجب علی خیاط، او گفت که در جوانی در یه صحنه ای همه تمایلاتم رو زیر پا گذاشتم و سالم بیرون اومدم. بعد گفتم خدایا اگر این خیشتن داری برای تو بود، تو هم من رو برای خودت تربیت کن. اگر انسان بخواد خدا او رو برگزینه برای خودش، یعنی خدایی بشه، از دنیا جدا بشه، خدایی بشه، باید در راه خدا گذشت بکنه. ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. خلاصه سخن این که آیین حضرت ابراهیم بر محور خانه کعبه تنظیم شده که یهود و نصارا این رو نداشتن. پیغمبر اسلام اومدن این آیین رو تکمیل کنن. چه کسی از این آیین رو میگرداند الا اون کسی که خود رو به هم ریختگی مبتلا کنه، نظام فکری و نظام قلبی خودش رو به هم بریزه. مثل علماء یهود که میفهمیدن این پیغمبر همون پیغمبر حق، اما دلشون هم نمیومد، یک آشفتگی قلبی درشون بود، ایمان نیاوردن آسوده هم نبودن. صفح نفسه برحال خودش رو به هم ریخت، اخلال در وجود خودش، در قلب خودش، در روح خودش ایجاد کرد. و خلاصه آیین حضرت ابراهیم هم تسلیم در برابر پروردگاره. در مناسک حج هم خیلی از کارا رو که ما انجام میدیم شاید نفهمیم چرا، ولی مسلمان ها با دقت انجام میدن که حکم خدا رو اجرا کرده باشن. این مصداقی از تسلیمه. اتفاقا اونجایی که ما نمیفهمیم چرا و بعد به خاطر فرمان خدا اجرا میکنیم، اینجا اخلاص در عبودیت درش بیشتر خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله.